شعر برای امام حسین علیه السلام به زبان انگلیسی خیلی کم گفته شده. اسپانسری پیدا شد که بخش انگلیسی رو ما سامان بدیم و ما در حال شروع بخش انگلیسی بودیم که اسپانسر دیگه پیدا شد و گفت شما که مسابقه انگلیسی دارید برگزار میکنید، چرا زبان فارسی رو هم اضافه نمی کنید؟ که خب ما هم عذر آوردیم که خب جایزه‌ای که داریم مخصوص زبان انگلیسی است. گفت بالاخره این هم ما تقبل میکنیم و این شد که ما فارسی رو هم اضافه کردیم. حالا ما دو تا انتخاب داشتیم، یکی این که برای زبان فارسی سازوکار جداگونه‌ای به وجود بیاریم، یکی این که دیدیم نه خب به هر حال وقتی ما داریم مسابقه انگلیسی رو برگزار میکنیم خب در کنارش فارسی رو هم میتونیم برگزار بکنیم. بله. با همین عوامل و بدون این که هزینه زیادی، اونم توی این شرایط کرونایی و این و گسترش ارتباطات در این شرایط، برای ما بسیار کار ساده و سهلی بود. اینه که ما فارسیش رو از آفریقای جنوبی کلید زدیم در کنار مسابقه انگلیسی، در حقیقت ما مسابقه فارسی رو هم داریم برگزار.
بسیار. پس دو تا جایزه یکسان میدید دیگه، درسته؟ یعنی جایزه قرار نیست تقسیم بشه.
بله.
بسیار.
بله.
میتونید نام
اول در هر دو زبان 10,000 یورو، نفر دوم 1,000 یورو، نفر سوم تا دهم 100 یورو و برای همه این 10 نفر سفر کربلا در نظر گرفته.
بسیار هم عالی. احیانا نمیتونید که نام اسپانسر هاتون رو بگید، یعنی حامیان مالیتون رو؟
نه، دوستان ناشناخته ای هستن که دوست دارن ناشناخته بمونن.
بله.
و از اعلام اسامیشون معذور هستیم، ولی 100% اگر این اسپانسر دولتی داشت ما این کار رو انجام نمیدادیم. بنده خودم شخصا کل مرکز اسلامی آفریقای جنوبی رو بدون استفاده از بیت المال اداره میکنم و نیازی الحمدلله ما به بیت المال و مصرف بیت المال برای کارهای اسلامی در آفریقای جنوبی نداریم و اصلا دعب من و عقیده من هم اینه که بالاخره انسان باید برای اعتقادش خرج کنه. در کل جهان تمام مذاهب تبلیغات دینیش خودشون اسپانسر میشن و بودجه دولتی برای تبلیغات وجود نداره و بنده اصلا مخالفم کاملا با این که بخواد دولتی کار دینی بکنه. اینه حالا بالاخره اون در این حال ما اینجا این طرز فکر رو داریم و این کار رو داریم انجام میدیم از آفریقای جنوبی و اسپانسرهامون غیر دولتی.
بسیار عالی. خب الان از تعداد آثاری که براتون رسیده اطلاع دارید و کیفیتشون؟
ببینید، ما متاسفانه با توجه به این که دسترسی ما همین فضای مجازی است در حد توان خودمون،
بله،
متاسفانه اطلاع رسانی درستی در ایران انجام نشده غیر از این که دو تا
ما که تو شبکه‌مون خیلی داریم میگیم.
خب آره، ولی خب به هر حال میدونید که در ایران فضای مجازی شاید برد بیشتری داشته باشه.
آره، یه کانال هم ظاهرا شما دارید اونجا، اشعار زیادی رو میذارن همکارانتون، ظاهرا استقبال شده.
در کانال‌های ادبی در بسیاری از جاها اطلاعیه رو گذاشتیم، حتی در کانال‌های مثل خبر فوری و غیره، ولی در این حال استقبالی که شده تا حالا چیزی در وجود شاستخونتت به شعر بر ما رسیده به زبان فارسی، ولی ما انتظارتون بیشتر از اینها رو داریم و این رو هم خدمت رو با عرض بکنم که بسیاری از شاعران برجسته کشور در جریان این مسابقه قرار گرفتن و ما تماسهایی داشتیم که در حال گفتن شعر هستن. بعضی از اینها هم شعراشون رسیده و شعرهای خیلی خوبی رسیده،
یعنی زنگ زدن گفتن ما در حال شعر گفتن هستیم.
آره، که ما وقت و به همین دلیل هم ما تمدید کردیم و گفتن تا 15 محرم فرصت کمه.
بله.
اجازه بدید به هر حال اگر میخواید یه شعر خوبی سروده بشه وقت لازمه، این چکشکاری باید بشه، باید شبات که این شعر از هر نظر بهش پرداخته بشه و برای همین هم ما اومدیم زمان مهلت ارسال اثر رو گذاشتیم برای 40 و من میدونم که بسیاری از شاعران برجسته کشور مشغول شعر گفتن هستن، یعنی برخلاف سایر مسابقه ها که خب معمولا بزرگان شعر فارسی شرکت نمی کنن، ولی اینجا یک داستان دیگری داره. اولا یک مسابقه ایست خیر دولتی و ثانیا به نام امام حسین علیه السلام داره برگزار میشه و هر کسی برای تیمن و تبرک و اینکه اسمشون در دیوان و دفتر ابا عبدالله علیه السلام ثبت بشه در این مسابقه شرکت میکنن. از خیلی از بزرگان ما پیام داشتیم، حضرت آیت الله رشاد رئیس حوزه علمیه، رئیس شورای عالی حوزه علمیه تهران به صورت افتخاری شرکت میکنن، از آیات عظام شرکت میکنن، از بسیاری از شاعران برجسته کشور انشاءالله شرکت خواهند کرد و من همینجا از این فرصت استفاده میکنم هر دوست شاعری که در هر کجای ایران اسلامی و نه تنها ایران، کشورهای فارسی زبان مثل تاجیکستان، مثل افغانستان هستند، این کار رو به عنوان یه وظیفه انشاءالله بدونن و در این در دیوان امام حسین علیه السلام ثبت نام کنن.
به خواسته یزدان امیدوارم که به اون سقفی که مایل هستید و در افق ایدتون بوده حتما برسید. کانال رو هم الان نگاه کردم، نزدیک 2000 خورده عضو داره کانال شما ظاهرا و به مرور به نظرم بهتر بهتر خواهد شد. بر روی دوستانی هم که قصد دارن در این مسابقه شرکت کنن، امیدوارم که با یه هدف معنوی حالا در کنار هدف مالی هم که وجود داره با اساس تحولات بازار ارز و اینها، براتون آرزوی موفقیت میکنم قربان. خدا نگهدار شما باشه، تن درست باشه.
من آدرس رو اعلام کنم
حتما
دوستان، چون خیلی مهمه این که
فقط میدونید که اینجا فیلتره دیگه اون کانال الان.
بله خیلی مهمه که دوستان حتما دقیق این رو بنویسن، با تلگرام جایزه 20 جایزه 20
بله
J A Y E Z A I 20 جایزه 20
خیلی متشکرم.
با کانال تلگرام میتونن برای ما بفرستن همین آره. حالا به هر حال دوستانی هم که میخوان با ایمیل بفرستن خیلی ساده، شعر سال 20@gmail.com.
اگر در پیام رسان های داخلی هم یه کانال بزنید خیلی هم عالی خواهد شد که دوستان میتونن اونجا هم با شما همراه باشن به امید خدا.
بله در خدمتتون، یه کانال هم زدیم اتفاقا، حالا اون رو هم من تو کانال میذارم دوستان اگر خواسته باشن.
خیلی متشکرم از شما، براتون روزی تندرستی میکنم.
شعر سال،
شعر سال،
خیلی ساده است، شعر سال کانال ماست و میتونن دوستان بهش
بپیوندن. عالی، دست شما درد نکنه، خدا نگهدار شما باشه.
لطف کردید، رحمت،
سپاسگزارم از شما. این گفتگو رو در پیرامون این جایزه‌ای که با یک نشان روشن از جنس حماسه و شهادت آراسته است به یک شعرخوانی بسیار متین و ارزشمند از استاد موسوی گرمولدی در همین حال هوا به پایان میبریم.
میگریم از غمی که فزونتر ز عالم است، گر نعره برکشم ز گلوی فلک کم است، پندارمان که پشت فلک نیز خم شود، زین غم که پشت عاطفه زان تا ابد خم است، یک نیزه از فراز حقیقت فراتر است آن سر که در تلاوت آیات محکم است، ما مردگان زنده کجا، کربلا کجا، بی تشنگی چه سود گرابی فراهم است، جز عشق زنگ غفلتم از دل که می برد، اکنون که رنگ حیرت آینه در هم است، اما دلی که خیمه به دشت وفا زند، آینه تمام نمای محرم است، وین شوق روشنم به رهایی که در دل است، آغاز آفتاب و سرانجام شبنم است، آه فرات کاش تو هم میگریستی، آسوده بی خروش روان بهر کیستی، بند دو نقش کبریا انگار کربلا رقم خامه خداست، یا پرده ای نگاشته از نقش کبریاست، یک سوی نقش روشن سبز و سفید را بر آن نگاره برد که پیدا و روشناس، یعنی به رنگ سبز صف اولیا کشید، سوی دگر سیاهه مشعوم اشقیاست. اما چرا فرات میان دو سوی نقش آنگونه می رود که ز لب تشنگان جداست؟ خورشید را سفید و درخشان کشیده است، انگار چهر قدسی سالار کربلاست. خورشید در میانه درخشان و گرد او 71 سفیده تابان و آشناست. چون شیشه چراغ بود چهره پیشوا، یا شب چراغ محفل صبر جمیل ماست. آن شیشه بر شکسته ز سنگ جفا چرا، وان شب چراغ در کف دیوان رها چرا.
بندهایی از یک سوک سروده زیبای حسینی رو شنیدید با قلم استاد موسوی گرمرودی، که از همین قلم ما شعرهای سپید بسیار زیبایی هم در همین فضا شنیدیم. و مگر می شود مثلا اون شعر زیبای خط خون رو فراموش کرد و شعرهای از این دست در فضای دیگر از یک شعر سپید، فکر کنم در سایسار نخل ولایت باشه که میگویند شعر سپید من در فضای تو به بیوزنی افتاد، و خیلی تعبیر زیبایی میکنند. شعر سپید بیوزن رو بیمایه میپندارند در برابر وصف صفات حضرت علی علیه السلام. باری با ما همراه باشید در برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که با ما همراه هستی. در مورد اون بهانه خوب و ارجمند گفتگو که ایجاد کردیم، قرار بود از سوگ سروده ها برای ما بخوانید امروز یا برای ما بنگارید، که خب خیلی از عزیزان هم سوگ سروده هایی در وصف امام سجاد علیه السلام برای ما هم نگاشتند، هم خواندند. خیلی هم به استقبال به شعر محمد سعید میرزایی رفتند که ما در ابتدای برنامه خواندیم. اگر به اشعار دیگری هم توجه داشته باشید که بسیار خوبتر هم خواهد بود.
بیا قوقای روز واپسین است که عاشورای زین العابدین است. ای آن که عزیز خاطر مایی تو، ما خسته عشقیم و مسیحایی تو. ای چشم و چراغ عارفان، ای سجاد بیمار نی طبیب دلهایی تو. تسلیت میگیم بر همه شیعیان، مخصوصا شما عزیزانی که خیلی زحمت کشین. افتخاری هستم از آواز، متشکرم. خدا نگهدارتون باشه.
خیلی متشکرم که با من همراه هستید. برای اطمینان بیشتر از اون سوک سروده جناب موسوی گرمرودی نگاه کردم و نام شعر رو دقیق خدمتون عرض کرده بودم، در سایه‌سار نخل ولایت، که اون بند مشهورش میگه شعر سپید من روسیاه مان که در فضای تو به بیوزنی افتاد، و شعر دیگری با نام در خط خون که اون شعر هم بسیار زیباست، میگه هیچ اقیانوسی را ندیده بودم که عمود بر زمین بایستد، یا چگونه در حضیض هم میتوان عزیز بود از گودال بپرس. فرزاها و سطرهای بسیار بسیار جذاب و زیبایی داره. خیلی مهمه که شما شعر مذهبی رو در زیبایی تمام بسرایید، و این خیلی مجموعه ارجمندی خواهد شد.
Thank you.
شماره ادبی. چهارم شهریور، سال روز درگذشت استاد عبدالحسین زرینکوب، ادیب، تاریخ نگار، نویسنده و مترجم. عبدالحسین زرینکوب در 27 اسفند ماه 1301 خورشیدی زاده شد. خودش میگوید 3 روز از نوروز پیرترم. او تحصیلات ابتدایی خود را در همانجا به پایان رساند و اوقات فراغتش را صرف فراگیری علوم دینی کرد و ضمن تحصیل فقه، تفسیر و ادبیات عرب به شعر عربی هم علاقمند شد. زرینکوب تا پایان سال پنجم متوسطه تحصیل کرد که به دنبال تعطیلی کلاس ششم متوسطه در تنها دبیرستان شهر برای ادامه تحصیل به تهران رفت. در آنجا رشته ادبی انتخاب کرد و در سال 1319 خورشیدی تحصیلات دبیرستان را به پایان برد و در میان دانش آموزان رشته ادبی سراسر کشور رتبه دوم را به دست آورد. در 1320 خورشیدی در امتحان ورودی دانشکده حقوق شرکت کرد و با کسب رتبه اول در دانشکده ثبت نام کرد، اما به الزام پدر ناچار به ترک تهران شد. اشتیاق به تحصیل باری دیگر زرینکوب رو به دانشگاه کشاند و در 1324 خورشیدی پس از اینکه در امتحان ورودی دانشکده علوم معقول و منقول و دانشکده ادبیات رتبه اول رو به دست آورد، وارد رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران شد و در 1327 خورشیدی فارغ التحصیل شد و سال بعد وارد دوره دکترای رشته ادبیات دانشگاه تهران شد و در همین دوره، یعنی سال 1332 خورشیدی، با هم رشته ای دانشگاهی خود قمر آریان ازدواج کرد. زرینکوب در 1334 خورشیدی از رساله دکتری خود با عنوان نقد الشعر، تاریخ و اصول آن که زیر نظر بدیع‌الزمان فروزانفر تألیف شده بود با موفقیت دفاع کرد. خب در مورد شخصیت بلند و پر ارتفاع استاد دکتر عبدالحسین زرینکوب که فکر میکنم خیلی ها با نامشون و اونها که دستی جدی تر بر ادبیات دارن با منش و روش و آثار ایشان بسیار آشنا هستن، قصد داریم در مورد ایشان صحبت کنیم با جناب آقای دکتر مهدی محقق، ادیب، نسخه پژوه و پژوهشگر و همینطور عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی. ایشان رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران هم هستند و این لحظه ما میزبان حضور صدای ایشان هستیم. جناب دکتر محقق، درود بر شما، بسیار خوش آمدید به ققنوس. میشنوید بنده رو؟
بله بله، خیلی ممنون،
سپاسگزارم براتون، آرزوی تندرستی و سلامت دارم. ما در مورد آقای دکتر زرینکوب یه سری اطلاعات تاریخی از زندگی ایشان تا دفاع از رساله دکتریشون گفتیم، اما آن چیزی که ایشون رو یه مقداری از دیگران متمایز میکنه، حتی به نظر میرسه که از میان ادبای اون دوره بسیار شخصیت جذابی هم داشتن، حالا به واسطه کارهایی که کردن، اون سویه هنری که قلم ایشان داشت خیلی برجسته تر از دیگران هست، شأن و شخصیت ایشان، هم شخصیت زندگیشون هم شخصیت در واقع ادبی و هنریشون. آن چیزی که ایشان رو متمایز میکنه از دیگران به زعم شما چه است؟
اون چیزی که های مرحوم دکتر زرین کوب بود همیشه توجه به مطالعه و تحصیل بود. من در یه دبیرستانی درس می‌دادم که در خیابان ری بود.
بله.
و منزل ما هم در خیابان ری بود. من همیشه ایشون رو می‌دیدم. البته در دانشکده ادبیات ایشون جلوتر از دوره ما بودن. هیچ وقت ندیدم که کتاب در دستشون نباشه. همیشه در حال رفتن هم وقتی میرفتن به همین دبیرستان من ایشون رو میدیدم میدیدم کتاب دستشونه و مطالعه میکنم. این نشانه این بود که دکتر زرین‌کوب علاقه به مطالعه و تحقیق رو داشت و حتی در وقتی هم که راه میرفت در خیابان باز هم مطالعه میکرد، تا اینکه بعدها ما با ایشون در گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران با هم همکار شده بودیم. در دوره هایی هم ایشون مدیر گروه بودن، خصوصا اون دوره هایی که من در کانادا بودم ایشون مدیر گروه بودن. باز من برمیگشتم من مدیر گروه بودم، میگود که ما در ارتباط علمی با هم بودیم و از ممیزات ایشون علاقه به مطالعه و تحقیق بود و از همون زمان ها مقالاتی که می نوشتند
بله.
جنبه علمی داشت و واقعا مورد استفاده دانشجویان زبان و ادبیات فارسی قرار می گرفت.
یه به آزادمنشی خاصی هم داشت، یعنی اندیشهشون خیلی چهارچوب ها و قالب های معمول رو نداشت. به نظر می رسید که خیلی آزاده فکر میکردن. این ذهنیت رو از ایشون دارید؟
خب صفت آزادگی در ایشون همیشه نمایان بود و از افرادی بودن که در حقیقت آزاد فکر میکردن، آزاد میاندیشیدن و در آثارشون هم همون آزادگی مشاهده میشد و از ممیزات مرحوم دکتر زرین‌کوب همین آزادی و آزادگیشون بود.
بله. حالا در کنار همه اینها یه طبع شاعرانه‌ای هم داشتم، مثلا اسامی بعضی کتاب‌ها رو که نگاه می‌کنی به نظر می‌رسه که با یه وسواس شاعرگونه انتخاب شدن. این رو اون حالت شاعرانگی رو شما در منشه ایشون می‌دیدین؟
نه، این بودش رو من در نظر ندارم، ولی که توجهشون به شعر و شاعری و اینها، ولی خب در زمانی که ما همکار بودیم در گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران ایشون رساله هایی رو راهنمایی می‌کردن که درباره برخی از شعرهای فارسی زبان بود و ایشون نظرهای دقیق علمی داشتن و کسانی که زیر نظر ایشون کار میکردن رساله هایی رو در حقیقت تدوین کردن که همه تحت راهنمایی ایشون جنبه علمی و تحقیقی داشت.
خیلی عالی. آقای دکتر مهدی محقق عزیز و ارجمند، من خیلی سپاسگزارم که شما دعوت ما رو برای گفتگو پذیرفتید. ازتون خیلی متشکرم و ممنونم. براتون آرزوی سلامت و تندرستی میکنم. خدا نگهدارتون باشه قربان. خدا نگهدارتون باشه. سپاسگزارم که امروز هم با ققنوس همراه بودید. ما تا پایان این هفته با شما همچنان هستیم. تندرست باشید و بدرود.
عصرتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان گرامی هستیم. ممنونیم از همراهیتون. از شما دعوت میکنم بشنوید صحبت‌های آقای محمود حبیبی کسبی، دبیر اجرایی کنگره شعر یتیم رو که این روزها در حال برگزاری است.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه. نخستین کنگره ملی شعر یتیم امسال اولین دورش فراخوان داده و انشالله در حال برگزاری هستش. برای دوستان شاعر و نویسندهی که علاقمند هستند به شرکت در این کنگره عرض میکنم که مهلت ارسال آثار این کنگره تا 30 مهر سال جاری هستش و در بخش‌های مختلف ادبی و شعری میتونن دوستان در کنگره شرکت بکنن. کنگره، قالب‌های کنگره، اهم از شعر سنتی، شعر نو، تصنیف و ترانه، شعر کودک و نوجوان و قطعه ادبی هستش. همینطور محورهای محتوایی کنگره به ترتیب اهمیت پاسداشت فرهنگ یتیم نوازی به عنوان مسئولیت اجتماعی، ستایش و تجلیل از خیرین حوزه ایتام، جایگاه ایتام در تعالیم دینی و آیینی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، یتیم مکه و حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام به عنوان پدر یتیمان. این بخشایی است که به لحاظ محتوایی علاقمندان شاعر و نویسنده میتونن در این محورهای محتوایی آثارشون رو خلق بکنن و به دبیرخانه کنگره برسونن. آثار رو هم باید به آدرس پست الکترونیکی کنگره ارسال بکنن. هدف ما از این برگزاری این کنگره علاوه بر این که خب در طول تاریخ ادبیات فارسی بسیاری از مضامین دینی و آیینی و اخلاقی و انسانی بهشون پرداخته شده، اما موضوع ایتام و موضوع پرداختن به ایتام و دستگیری از ایتام با این حالی که جزء مهمترین و اولین و آخرین سفارش های پیامبر گرامی اسلام بوده، در تاریخ ادبیات و شعر فارسی آنچنان که باید و شاید بهش پرداخته نشده. لذا اولا هدف دبیرخانه کنگره و برگزار کنندگان کنگره این هست که این فرهنگ رو در ادبیات تجلی بدن و پس از این که در رشته های مختلف فرهنگی و ادبی و هنری آثاری در این حوزه خلق شد، حتما تأثیرات اجتماعی هم خواهد داشت این آثار و موجب میشه که کسانی که جزو خیرین هستند و تمولی دارند در این حوزه ورود بکنند و دستگیری از ایتام رو سر لوحه کار خودشون قرار بدن انشاءالله. برگزار کننده این کنگره یکی از مؤسسات خیریه است به نام مؤسسه خیریه عزت بوتراب که با همکاری و همراهی شبکه ملی خیریه های حامی ایتام و همینطور سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و البته بنیاد رودکی برگزار کنندگان این کنگره هستن که با همکاری و مشارکت همدیگه انشاءالله نخستین کنگره ملی شعر یتیم رو به بهترین شکل برگزار خواهند کرد.
به مناسبت برگزاری نخستین کنگره شعر یتیم شنیدید صحبت‌های آقای محمود حبیبی کسبی، دبیر اجرایی این کنگره. برای همه خیرین آرزوی توفیق و تندرستی داریم. به ساعت 18 رسیدیم. دعوت می‌کنم رادیو فرهنگ رو از شبکه فرهنگ بشنوید.
رادیو کتاب.